نشین اوباتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان از بهبود روابط با ازبکستان قناعتمند بوده، امید دارد که با مرور زمان ثمره آن بیشتر خواهد شد. باراک اوباما باری آخرین وایس پرزیدنت آمریکا با مردم کشورش مراجعه نمود.
اگر من 8 سال پیش می گفتم که 20 میلیون هموطن ما صاحب بیمه بهداشتی می شوند، شاید شما فکر می کردید که ما انتظارات کمی بلندتر از واقعیت داریم.
و چرا بیماران از کشورهای همسایه برای پیوند اعضای بدن به تاجیکستان می آیند؟
متهم ترکیه.
ما انتخاب زیاد داشتیم از جمله ترکیه و کشورهای دیگر، اما برای تیزتر شفا یافتن تاجیکستان به ما نزدیکتر است.
پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان میگوید در این اواخر دادوگرفت تجاری میان تاجیکستان و ازبکستان توصیه مییوبد. شریف سعید رئیس پالاتای سودا و صنعت روز 11 ینور ضمن نشست خبری گفت کشوری همسایه برای رشد همکاری ها در همه بخش ها هوسمندی نشان میدهد. طبق حساب ها میزان دادوگرفت تجارتی و اقتصادی میان این دو کشور در 15 سال اخیر از 500 میلیون دلار به همگی 12 میلیون دلار کاهش یافته بود. عبدالله اشرف تفصیل دارد.
پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان اداره مسئول در روابط تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجه در یک نشست خبری اعلان کرد که مناسبات های تجاری دادوگرفت میان تاجیکستان و ازبکستان پس از سپتامبر سال گذشته گسترش یافتند. در این نشست خبری که رئیس پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان جناب شریف سعید سخنرانی میکرد گفت از جمله در دو نمایشگاه اخیری که در تاجیکستان برگزار شد حدود 10 شرکت ازبکستانی شرکت ورزیدند، در حالی که سالهای قبلی با وجود دعوت های پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان شرکت های ازبکستان از شرکت در نمایشگاه های تاجیکستان خودداری میورزیدند.
در یک نمایشگاه ما وقتی دعوت کردیم 7 شرکتی و اشتراک کردند، تا حالا یک شرکت اشتراک نمیکرد. نمایشگاهی که دیم اشتراک کردیم 10 نفر اشتراک کردند. غیر از این 3-4 مراتبه گروه 3-4-5 نفری به تاجیکستان برای آموزش و برای همکاری آمدن.
همچنین در پایان ماه ینور سال جاری قرار است شرکت استحصال تراکتور و اسباب های کشاورزی ازبکستان در دوشنبه دفتر خود را باز کند و این شرکت به کشاورزان تاجیک امکان می دهد که آنها طریق اصولی لیزینگ تراکتور و یا دیگر اسباب های کشاورزی ازبکستان را خریداری کنند. در پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان امروز اعلان شد که تاجیکستان نیت دارد در نمایشگاه بین المللی اکسپو 2017 که در شهر استانا پایتخت قزاقستان دایر شود اشتراک کند
و در این زمینه کمیته تدارکاتی از حساب تمام وزارت و کمیته و تشکیلات ها تشکیل کرده شد. رئیس کمیته تدارکاتی معاون اولی سروزیر جمهوری تاجیکستان دولت علی سیدی است
و موضوع این نمایشگاه هم خیلی با شرایط تاجیکستان موافق یعنی انرژیتیکا انتخاب شده است و تاجیکستان نیت دارد در آن شرکت ورزد البته و کشور در صدد است که نیرو و ظرفیت های گیدرو انرژیتیکی خود را در این نمایشگاه به معرض عموم گذارد. عبدالله اشرف، امیردین علیموف، رادیو آزادی دوشنبه.
اکنون رو میاریم به امریکا و تبدیل حکومت در این کشور. روز چهارشنبه پرزیدنت امریکا باراک اوباما باری آخرین با پیام بر مردم کشورش مراجعه نمود. او در شهر چیکاگو گفت مقامش را زمانی کنار میگذارد که امریکا بیش از هر وقت دیگر نیرومندتر است. باراک اوباما از امریکایی ها دعوت کرد که بحر وحدت ملت اختلاف ها را رفع نمایند.
در آخرین پیام خود در مقام پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به هوادارانش در شهر چیکاگو گفت که شما سرچشمه تغییر هستید. او همچنان دعوت کرد که انتقال قدرت به پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ به طور آسایشته صورت گیرد. پرزیدنت اوباما تاکید کرد که کار در شرایط دموکرات هیچگاه آسان نبوده است. او دستاوردهای 8 سال گذشته را به یاد آورد.
اگر من 8 سال پیش می گفتم که امریکا رکود بزرگ را پشت سر می کند، صناعت تولید ماشین را برقرار می کند، طولانی ترین دوره افزایش جایهای کاری را به عمل می برارد، در روابط با کوبا صحیفه نو می کشاید، برنامه تولید اسلحه هسته ای ایران بدون پراندن یک تیر به پایان می رسد، سرپرستی حمله های 11 سپتامبر محو می شود، برابری ازدواج ها را تأمین می کنیم، 20 میلیون هموطن ما صاحب بیمه بهداشتی می شوند، شاید شما فکر می کردید که ما انتظارات کمی بلندتر از واقعیت داریم.
براک اوباما به روزهای زندگیش در شهر چیکاگو هم اشاره کرد و گفت وقتی به چیکاگو انتقال یافتم هنوز 20 ساله بودم. من هر روز از شما یاد گرفتم. شما باعث شده اید که من رئیس جمهوری بهتر شوم، مردی بهتر باشم. رئیس جمهوری دموکراتی آمریکا 20 آوار بعد 8 سال رهبری قصر سفید را ترک میکند. دستاوردهای سیاسی او بعد پیروزی دونالد ترامپ جمهوری خود در انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر تکان خوردند. ترامپ وعده داده است که برنامه بهداشتی معروف با نام اوباماکیا، لایحه جلوگیری از تغییر اقلیم و چندین برنامه دیگر را بازنگری خواهد کرد. در انجام سخنرانی پرزیدنت اوباما، خانم اولی آمریکا میشل اوباما، نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن و اعضای ستاد قصر سفید اشتراک کردند.
در حالی که ماموریت پرزیدنت اوباما برای ختم کارش آمادگی میگیرد، 11 آوار در سنت آمریکا نامزدهای ماموریت پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ را بررسی خواهند کرد. ریکس تیلرسون به مقام کتیب دولتی امریکا پیشنهاد شده است. برخی از قانونگذاران در سنت از رابطه های نزدیک تیلرسون رهبری سابق شرکت نفتی اکسون موبیل با روسیه نگرانی کردند. موضوع را همکارمان ساجده میرزا پیگیری نمود.
رابطه رهبری سابق شرکت اکسون موبیل ریکس تیلرسون با روسیه از موضوعهای اساسی بحث نامزدی او به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در سنت خواهد بود.
تشکر برای استقبال گرم. این روز تاریخی برای اکسون موبیل و روسنفت است.
تحت رهبری تیلرسون شرکت بزرگی اکسون موبیل چندین قراردادی همکاری های مشترک را با روسنفت امضا کرد. از همه طرح گران ارزش کشف و استخراج نفت از قعر اقیانوس آرکتیک بود که 700 میلیون دلار را تشکیل می کرد. سال 2013 ولادیمیر پوتین با تیلرسون اردن دوستی را تقدیم کرد. اما یک سال بعد این طرح بنابر اشغال قریم از سوی روسیه متوقف شد. حکومت آمریکا در نسبت روسیه تحریم های اقتصادی را جاری کرد. ماهی می سال 2014 تیلرسون در اجلاسیه سهامان اکسون موبیل درباره تحریم ها صحبت کرد.
در مجموع ما جانبدار تحریم ها نیستیم، زیرا از نگاه ما این تحریم ها وقتی نتیجه می دهند اگر خصوصیت عمومی داشته باشند، اما نائل شدن به این خیلی مشکل است.
تحریم های ایالات متحده اکسون موبیل را وادار کرد که از طرح کشف و استخراج نفت در آرکتیک و همین گونه از دیگر شرکت های مشترک بیرون شود. خسارات شرکت تا 1 میلیارد دلار حساب شده است.
ارتباط من با پوتین 15 سال ادامه دارد. ما از سال 1999 با هم شناسایی و مناسبت نزدیک داریم. من جانبداری همه عملهای پوتین نیستم. بیشتری رهبران کارهایی را انجام می دهند که من قبول ندارم، اما پوتین می فهمد که من تاجر هستم.
نزدیکی تیلرسون با روسیه هنگام بررسی نامزدی او در سنت سوالهای زیاد را به میان می‌آورد. جمهوری خوان لینسی گرام و مارکو روبیو از انتخاب تیلرسون به این مقام نگرانند و آنها تنها نیستند.
مرا مناسبت نزدیک او با پوتین نگران می کند. با همه معلوم است که آنها طرح‌های بزرگ مشترک داشتند و این عامل برای درک پوتین و تهدیدهای روسیه تاثیرگذار خواهد بود.
در مصاحبه با نستعش وریمی رهبری بنیاد امنیتی انرژتیکی کنستانتین سیمونوف تأکید کرد که تعیین تیلرسون به مقام کاتب دولتی ایالات متحده به منفیت مسکو خواهد بود.
من فکر میکنم که این تعیینات برای ما مفید است، ولی نمیخواهم با آن بهای از حد زیاد دهم. یک چیز واضح است که او صاحب کار است. او با پوتین نزدیکتر بوده، پوتین او را بهتر میفهمد. طبیعتا خود پوتین از اول صاحب کار است و بعد
خواهد سیاست مدار از این نقطه نظر برای آنها دریافت سازش آسان تر خواهد بود.
ماهی ایونی سال 2016 تیلرسون در همایش اقتصادی سنت پیتربورگ در پاسخ به سوال مربوط به تحریم ها از رهبری روسنفت ایگور سیچن اقتباس کرد.
اون چیزی که مربوط به تحریم هاست من به مثل دوستم سیچن جواب میدم، این کار حکومت است.
اگر ریکس تیلر به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتخاب شود، او مجبور خواهد بود که این کلام را با عملش نیز ثابت کند.
برنامه را ادامه می‌دهیم. روز چهارشنبه امارات متحده عرب تصدیق کرد که در نتیجه ترکش روز سه‌شنبه دوم انور در شهر قندهار افغانستان 11 نفر به هلاکت رسیدند که 5 نفرش دیپلمات‌های امارات متحده عرب بودند. همچنین روز سه‌شنبه در نزد بنای پارلمان افغانستان دو ترکش دیگر به عمل آمد که 30 نفر کشته و 80 نفر مجروح شدند. تفصیلات این حمله ها را در سایت آزادی پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مسئولین وزارت بهداشتی کشور میگویند در دو سال اخیر جراحان تاجیک 287 عملیات پیوندسازی عضو را انجام دادند. منصبداران وزارت بهداشت ضمن نشست خبری روز 11 انور گفتند که حالا از حساب طبیبان تاجیک گروهی سیاری تأسیس شده است که در بیمارستان مرکزی شهر دنغره این نوع عملیات را انجام میدهند. همکاران ما به این مرکز رفتند.
У нас варіант теж многі були. Ну там ترکیه.
ما انتخاب زیاد داشتیم از جمله ترکیه و کشورهای دیگر، اما برای تیزتر شفا یافتن تاجیکستان به ما نزدیکتر است.
در این بیمارستان که در جنوب تاجیکستان واقع است، گرده های عادل‌بگ ساکن قرغیزستان را تبدیل کردند. انتخاب این بیمارستان را امکش با عادل‌بگ مشورت داده است. گرده های خود ایرانیز در ناحیه دنغره پیوند کردند. از یک سوی تاجیکستان در همسایگی قرار دارد و از طرف دیگر نرخ جراحی ارزان تر است، یعنی 7,500 دلار.
میخواستم برادرم را از مرگ نجات بدهم چون او برادرم است.
برای عادل‌بگ پسرمکش گل عبدالله گرده اش را داد، زیرا در تاجیکستان تنها خویشاوندان حق دارند به همدیگر دونور باشند. پیوند کردن عضوهای بدن جسد بی‌جان به نفر دیگر و هم خرید و فروش عضوهای بدن اجازت نیست. مقامات میخواهند از بازار سیاه تجارت اعضای بدن جلوگیری کنند.
نرخ‌های ما نه تنها در منطقه بلکه در جهان ارزان تر است. برای خارجی ها 59,882 سومانی و برای شهروندان تاجیکستان 47,812 سومانی مقرر شده است. برای خارجی ها این تقریبا 7,500 دلار را تشکیل می دهد که این از همه نرخی پست است.
جراحان تاجیک ارزان بودن پیوندسازی گرده و جگر را به دستگیری حکومت ربط می دهند. این ساحت تحت نظارت بی‌واسطه پرزیدنت امام‌علی رحمان است و به جراحان امکانیت فراوان بازآموزی و دسترس کردن تجهیزات معاصر فراهم آورده شده است.
همه متخصصان ما از جمله 5 نفر آنها که در شعبه فعالیت دارند در مسکو دانشکده های سکلیفاسوفسکی و شوماکوف آموزش دیدند. همه تجهیزات نو است و از آلمان و آمریکا خریداری شده با طلبات جهانی جوابگو میباشد.
گرمانی و آمریکا آنی اتوچات всім мировим стандартам.
مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان در دوشنبه 5 سال پیش تأسیس یافته، تا کنون 300 عملیات تبدیل گرده و 15 عملیات پیوندسازی جگر را انجام دادند. پزشکان با ضرورت تأسیس چنین مرکزها در همه ولایت های کشور تاکید می کنند. مرکزی که در ناحیه دنغره یک سال پیش به فعالیت آغاز نمود، 17 عملیات گذرانیده است. طبق نقشه اکنون افتتاح چنین مرکز در ولایت سوخت هم در نظر گرفته شده است.
تأسیس چنین شعبه ها در ناحیه ها با دستوری به واسطه پرزیدنت صورت می گیرد تا اینکه بیماران از روستاها با متخصصان بلند تجربه تامین باشند.
در خود تاجیکستان ساکنان به پزشکان محلی چندان اعتماد ندارند و آنهایی که امکانیت مالی دارند با صرف مبلغ‌های کلان برای جراحی به هندوستان و کشورهای اروپا می روند. با این وجود متخصصان تاجیک هنوز نمی توانند همه بیماران را فرا بگیرند.
و یک خبر خرد فرهنگی در شهر نیوجرسی امریکا دوام دو هفته 14 تا 28 ینوار امسال نمایشگاه نقاشی‌های رسامی تاجیکستانی ولادیمیر گلوخوف برگزار می شود. نمایشگاه در اثرخانه رشن ارت تشکیل می گردد و نقاشی‌های این رسام را ما در سامونه خود جای داده ایم. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و تویتر و ادناکلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
درود بر شما. خبرهای نوترین امروز را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. مطبوعات آمریکا روز 10 ینوار نوشت که بیوروی فدرالی تفتیشات اعتبار ادعای را تحقیق می‌کند که بیوروی روسیه علیه دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا معلومات خصوصی و مالی بدنام کننده دارد. این اتهام علاوه دو صفحه‌ای به گزارش حمله‌های هکری علیه آمریکا است که به گفته شبکه تلویزیونی CNN بنا بر حساسیت موضوع تنها پرزیدنت اوباما، دونالد ترامپ و رهبران کنگره هفته گذشته با آن شناس شدند. CNN از قبل یک منبع بدون نام در حکومت آمریکا گفت معلوماتی که گویا روس‌ها علیه ترامپ مواد بدنام کننده دارند از سابق خادمی M16 خدمات استخباراتی بریتانیا دسترس شده است که آمریکایی ها به او اعتماد دارند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در واکنش به این گفت:
این کوشش های آشکار خلل وارد کردن بر روابط دو جانبه ما است. بخش اولی گزارش و باز این بخش همچون مقایسه. این حالت وسوسه و هنگامه چرا باید ادامه یابد؟ برای آنکه روابط را مجبوراً در جریان تنزل نگاه دارند.
نشریه The New York Times, Reuters, Associated Press و خبرگزاری دیگر نیز در این رابطه از یک مقام آمریکا به شرط آشکار نشدن نامش اقتباس کردند. پرزیدنت منتخب که بعد انتخاباتش به مقام رئیس جمهور اصلاحات خود را توسط تویتر پخش میکند در صفحه‌اش این خبر را ساخته و بافته عنوان کرد. دادگاه منطقه کلاب یک ساکن ناحیه فرخور را برای تبلیغ غایه های گروه توندروی دولت اسلامی در حدود روسیه و ناحیه فرخور به مدت 6.5 سال از آزادی محروم کرده است. بهادر رحیموف ساکن 34 ساله جماعت 20 سالگی استقلالیت ناحیه فرخور ماه قبل از سوی دادگاه منطقه کلاب برای پیروی و تبلیغ نوارهای سازمان دولت اسلامی در شبکه های اجتماعی بازداشت شده بود. عزت الله تبرزاده رئیس دادگاه منطقه کلاب روز 11 ینوار ضمن نشست خبری گفت که بهادر رحیموف در ماه اکتبر سال 2014 در حدود روسیه خود را در شبکه رادیو زیلا ثبت نام کرده در گروه 24 اعضا شده است. جناب تبرزاده افسوس که بعدن این ساکن فرخور به گروه راهنما به سوی دولت اسلامی ارتباط پیدا کرده و در شبکه ادناکلاسی که با نام محمد صحیفه باز نموده و به تبلیغ این گروه شروع کرده است. مقامات تفتیشاتی روسیه گفتند دو تاجر تاجیک در منطقه زبایکل برای 180 هزار روبلشان کشته شدند. جسد تاشپولاد تاشپولادوف و برهان گدایف هر دو از ناحیه دوشتش ولایت سوخت هفته گذشته پیدا شد. کمیته تفتیشاتی روسیه در منطقه زبایکل گفت با اتهام دست داشتن در قتل دو تاجر تاجیک سه ساکن ناحیه اولیتوف و چیتا دستگیر شدند. مقامات پلیس در منطقه زبایکل پیشتر گفته بودند که تاشپولاد تاشپولادوف و برهان گدایف دو روز قبل از سال نو در راه از چیتا به کراسنوچیکوسک به نام و نشان شدند. پلیس گفته بود این دو شهروند تاجیک سوار ماشین نوی میتسوبیشی سنتری سفید بودند و با خود مبلغ و حجت داشتند. دادگاه با درخواست کمیته تفتیشاتی روسیه مالکیتی وزیر پیشنی رشد اقتصادی این کشور الکسی اولیکایف را حبس کرد. حجم مالکیتی که حبس شده است بیش از نیم میلیارد روبل و 15 اموال غیر منقول عنوان می شود. در این باره در مصاحبه با نشریه کمرسان معاون رئیس کمیته مذکور ایگر کراسوف خبر داده است. کراسوف همچنین خبر داده است که تفتیشات از جریان پارگیری وزیر پیشنی رشد اقتصاد همچون دلیل عکس و ویدیو دارد. اخیرا دادگاه در مسکو مهلت حبس خانگی اولیکایف را تا 15 آوریل تمدید کرد. شمار قربانیان ترکش قندهار در جنوب افغانستان به 56 نفر رسید. در این حادثه 5 دیپلمات امارات متحده عرب نیز قربان شدند. تعداد زخمیان نزدیک به 100 نفر گفته می شود. در ترکش سفیر افغانستان در امارات متحده عرب و والی ولایت قندهار نیز مجروح شدند. در رابطه با هلاکت دیپلمات ها در امارات متحده عرب ماتم 3 روزه اعلان شد. دایلن روف قاتل 9 نفر در شهر چارلستون آمریکا به مرگ محکوم شد. هیئت منصفه در دادگاه او را گناهکار اعلام کرد. 17 سال 2015 دایلن روف به میدان کلیسای آفریقایی وارد شد و به سوی اشتراکداران تمرین مذهبی از سلاح آتش کشید. روف بعداً اعتراف کرد که می‌خواست نزاع قومی ایجاد کند. خبرها از این هم بیشتر را می‌توانید از سامانه ما www.azadi.org بخونید.
ش شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
به اعتقاد کارشناسان در زمان ریاست باراک اوباما همکاری های میان تاجیکستان و آمریکا در بخش های سیاسی، اجتماعی، امنیتی گسترش یافتند. ولی با در نظر داشت آن که دونالد ترامپ بارها اعلام داشت که توجه اصلش به حل مسائل داخلی آمریکا متمرکز خواهد شد، تحلیلگران تاجیک میگویند که ممکن است در دوران ریاست او میزان کمک های آمریکا به تاجیکستان کاهش یابد. در این زمینه من مردان محمد گزارش میدهم. در حالی که تا زمان پایان ماموریت باراک اوباما در آمریکا روزهای به شمار مانده است، کارشناسان تاجیک زمان ریاست او را در رشد همکاری‌های آمریکا با تاجیکستان در بخش‌های مختلف باثمر و مهم ارزیابی کردند. دلیل این امر به سیاست باراک اوباما در منطقه آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی مربوط خواندند که در مقایسه با ماموریت جورج بوش خردی انقلاب‌های رنگین را به دنبال نداشت. در دوران ریاست بوش در قرغیزستان، گرجستان، اوکراین و در سال 2005 در اندیجان ازبکستان انقلاب‌های رخ دادند که قدرت‌های افتکرات را در آسیای میانه نگران کرد. با اعتقاد نورالی دولت کارشناس مستقل، در زمان ریاست باراک اوباما وضع تغییر و این نگرانی از بین رفت.
در زمانی پرزیدنتی اوباما در منطقه و خصوص در سطح نخبگان سیاسی، در سطح سران کشورها نگرانی وجود نداشت که انقلاب‌های رنگ پیاده می‌شوند از جانب آمریکا.
روابط کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا اساساً بر پایه روابط آمریکا و روسیه ساخته می‌شود. اگر روسیه با آمریکا خوب باشد، کشورهای شریک مسکو هم جسورانه با واشنگتن رابطه می‌سازند و همکاری می‌کنند. اگر این روابط سرد و مثل حالا به جنگ لفظ پیچیده باشد، کشورهای سابق شوروی نیز خود را در این دعواها کنار میکشند تا هیچ جانبه درگیر نشوند. روابط تاجیکستان با آمریکا در 8 سال رهبری باراک اوباما در ساحه نظامی بارزتر بود. تاجیکستان با مرز 1300 کیلومتر با افغانستان کشوری است که در خط اول تهدیدهای امنیتی قرار دارد و آمریکا نیز تلاش کرده است در همین سمت به تاجیکستان کمک کند. گذشته از این آمریکا در افغانستان نیروهای نظامی دارد و به امنیت در مرزهای تاجیکستان منفعت دار می باشد. دولت آمریکا در بنیاد بازسازی دیدبانگاه‌های مرزی در مرزهای جنوبی تاجیکستان سهم گرفته و به نیروهای نظامی تجهیزات فنی، تکنیک، واسطه‌های نقلیات داده است. با گفته محمد اولوغ خوجایف، سخنگوی سرریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، در چند سال اخیر آمریکا برای ساختمان و تعمیر دیدبانگاه‌ها و آموزش افسران مرزبان 15 میلیون دلار مصرف کرده است.
کشور سرحدی مملکت با 59 عدد نقلیات گوناگون تمغه، 286 مجموع لوازمات ضروری برای سرحدبانان، 930 مجموع واسطه‌های علاقه و دیگر اشیاء ضروری خدمت حربی صاحب گردان که به واسطه از جانب حکومت ایالات متحده آمریکا تقدیم گردید.
دولت آمریکا نه تنها در بنیاد بازسازی دیدبانگاه‌های سرحدی، بلکه در بنیاد مرکزی تعلیمی نظامی به تاجیکستان مساعدت کرده، در سال 2012 با کمک مالی 13 میلیون دلاری آمریکا در منطقه قراتاق در غرب شهر دوشنبه تمرینگاه تعلیمی آموزشی برای 300 نفر فعال گردید. در یک پژوهش که سازمان سکیوریتی اسیستنت مانیتور مخرج در واشنگتن انجام داده است، گفته می شود که در میان 10 کشوری که آمریکا به آنها کمک نظامی ارائه می کند، 3 کشور شوروی پیشین، گرجستان، قرغیزستان و تاجیکستان شامل هستند. آمریکا در سمت های اجتماعی نیز به تاجیکستان کمک می کند. الیزابت میلر، سفیر آمریکا در تاجیکستان، در یک همایش در گوشه آمریکایی در شهر دوشنبه در روز 1 دسامبر گفت که کشورش قصد دارد برای معالجه بیماری ویچ سپید در تاجیکستان همساله به مقدار 4.5 میلیون دلار به این کشور کمک رساند. رشید عبدالله، تحلیلگر مستقل، افزایش میزان کمک های بلاعوض مالی آمریکا را به تاجیکستان نوی تلاش این کشور برای تقویت و نفوذش در منطقه از جمله در تاجیکستان عنوان کرد. با گفته رشید عبدالله، امکان دارد در زمان ماموریت دونالد ترامپ سیاست آمریکا در منطقه آسیای مرکزی تغییر کند.
آقای ترامپ کمی سیاست کردن است که اقتصاد آمریکا دوباره قدرت گیرد، نیرومند گردد.
آمریکا سال 1992 در پی سقوط اتحاد شوروی با همه 5 کشور آسیای مرکزی روابط دیپلماتیک برقرار کرد. واشنگتن در این مدت تنها به تاجیکستان با مبلغ بیش از 1 میلیارد دلار یاری‌های اکثرا بلاعوض رسانده است.
Thank you.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت. در ترکیش روز 10 ژانویه در شهر قندهار واقع در جنوب غربی افغانستان 5 دیپلمات امارات متحده عرب و چند مقام افغانی کشته شدند. چون و چرای این حادثه را از من محمد و فاریزازاده بشنوید. این حادثه در حال صورت گرفته است که سفیر امارات متحده عرب در افغانستان با شمار از تاجران و مقامات این ولایت در یک مهمانی در مهمانخانه مقام ولایت قندهار حضور داشتند. مقامات امارات متحده عرب کشته شدن دیپلمات های خود در این حادثه را تایید کردند. صمیم خپلواک سخنگوی رئیس ولایت قندهار روزی گذشته پس از این حادثه گفت:
ما درباره حمله امروز معلومات زیاد نداریم، بنابر همین نمیتوانیم بگوییم که آن چگونه صورت گرفته است، اما تیم تحقیقگران در این رابطه کار میبرند. من تنها کشته شدن 5 نفر و زخمی گشتن 14 تن دیگر را تایید میکنم.
اما صبح روز چهارشنبه 11 ژانویه مقامات امنیتی افغانستان گفتند که در این ترکیش حد اقل 11 نفر کشته شدند که در میان آنها عبدالعلی شمسی معاون رئیس ولایت قندهار نیز می باشد. دو نماینده پارلمان افغانستان و یک دیپلمات افغانستان در واشنگتن از جمله کشته شده ها در این ترکیش هستند. با گزارش بخش افغانستانی رادیوی آزادی، جمعه محمد عبدالله الکعبی سفیر امارات متحده عرب در افغانستان و عزیز الله همایون رئیس ولایت قندهار در این ترکیش زخم برداشتند. جنرال عبدالرزاق فرمانده امنیت قندهار در مورد شماره قربانیان این حادثه گفت که در این حمله 11 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. و گفته ای وی والی قندهار و سفیر امارات متحده عرب زخمی هستند و وضعشان خوب است، اما چندین کارمند سفارت امارات و ساکنان قندهار در میان کشته شدگان می باشند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گروه طالبان گفته است که در این حمله دست ندارد. شیخ محمد زاید آلی نهیان ولیعهد ابوظبی پس از این ترکیش گفت که این عمل خللی در تلاش های بشردوستانه امارات وارد نمی کند. امارات متحده عرب به همراه پاکستان و عربستان سعودی تنها کشورهایی بودند که طالبان را به رسمیت شناخته بودند. ترکش خونبار در شهر قندهار در حال است که روز 10 ژانویه شهرهای کابل و لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شاهد حمله های خونین بودند. طبق اطلاع مقامات افغان در چند حمله انتحاری در شهرهای کابل و لشکرگاه در روز 10 ژانویه حدود 57 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند.
گزارش را در رابطه با حمله های انتحاری در افغانستان می شنیدید. در همین موضوع من شهلای گل خواجه صحبت داشتم با قادر حبیب همکارم از بخش افغانستانی آزاد.
خب نخست باید سری تحولات اخیر صحبت کنیم. چی معلومات تازه دارید در این رابطه شما؟
بله قرار شما اشاره داشتین در یکی از این عملات در جنوب افغانستان در ولایت قندهار 5 دیپلمات امارات متحده عربی کشته شده. سفیر امارات متحده عرب، معاون ولایت قندهار، یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان و یک عضو مجلس سنای افغانستان شامل 15 کشته در قندهار است و همچنان یک تعداد دیگری در این حمله مجروح شدند. حمله کابل را طالبان ادعای مسئولیت کردند و گفتند که این عملات را اونا انجام دادند و در شبکه‌های اجتماعی حداقل یک عکس از حمله کننده انتحاری را من خودم دیدم که گفتن این شخص این حمله را انجام داده، یکی از این حملات انجام داده. اما حمله قندهار جالب این است که طالبان گفتن این با ما ربطی نداره. گمان بر این است که یک تعداد از سران سابق طالبان رفت آمد داشتن به امارات متحده عربی و در گذشته امارات متحده عربی از جمله سه کشور بود، عربستان، پاکستان و امارات امارات متحده عرب سه کشور بودند که حکومت طالبان یا رژیم طالبان را به رسمیت میشناختند. شاید هم دلیل ای که گفتم میشه طالبان گفتند که ما در این عمل دخیل نیستیم همین باشه.
ببینید در افغانستان ترکش پیوسته رخ میدهند، اما طور مشاهده میشود در این اواخر شماره کشته شده ها خیلی زیاد است. سببش در چی است از نگوشم؟
بله، به موضوع خوب اشاره کردین. قسمی که دیدم میشه در حملات اخیر در کابل تعداد تلفات بلند بوده. خب یکی که در مناطق مزدحم شهر حملات صورت میگیره، دوم این که زمان ای دو حمله همزمان صورت میگیره در یه آخر، یکی از تاکتیک های میتونیم بگوییم گروه شورشی طالبان است که اینا تاکتیک تازه را گرفتن که یک حمله کوچک رخ میده زمانی که مردم و نیروهای امنیتی گرد میآیند، بعد از 5 دقیقه یا 10 دقیقه برای بررسی وضعیت و برای رسیدگی به مجروحین حادثه و قربانیان حادثه حمله انتحاری دیگری را در پی می داشته باشه، که به این دلیل تعداد تلفات به دهاتن بالا میره، ده ها کشته حداقل به خود از خود به جا میگذاره و زخمی هم شدن. حالا مقامات رسمی وزارت صحت کشته شدن 38 تن را در کابل تایید کردن، اما از یک منبع موثقی که لیست کشته شده ها را از یک شفاخانه کابل به من فرستاده، ما اسم 54 کشته را در این لیست و یا در این فهرست دیدم، مشاهده کردم، و به این ترتیب تعداد مجروحین هم بلند است که گفته شده 75 بیش از 70 نفر در این حمله زخمی است و تعداد بلند را میبینیم. در گذشته هم در حملات اخیر قسم شما گفتین هر حمله ده ها کشته و زخمی به جا گذاشته.
تشکر زیاد برای شرح موضوع. یادآور میشیم که در مهمانی ما قرار داشتن همکارمون از بخش افغانستان آزاد قادر حبیب.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مطبوعات جهانی درباره ماجرای نو اطراف اسم دونالد ترامپ و شانتاج احتمالی از جانب روسیه مطالب نشر کرده است. در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده را بشنوید. مطبوعات آمریکایی و بریتانیایی اخیراً نوشت که هفته گذشته باراک اوباما و دونالد ترامپ برای سنجش ادعاهای مربوط به مداخله و استفاده معلومات خصوصی و هم مالی پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا از جانب استخبارات روسیه به سوالهای تفتیشات پاسخ دادند. گزارش‌ها میگویند که ادعاهای رسیده به نظر قابل اعتماد بودند و از همین خاطر هم مفتشان به تحقیق آنها پرداختند. خود ترامپ این اتهامات را به اساس نامیدرد کرده است. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین در صحبت با ژورنالیستان در مسکو روز 11 ژانویه گفت که کرملین هیچ کمپرمات بر ضد ترامپ ندارد و این همه یک بیهودگی است.
این کوشش های آشکار خلل وارد کردن بر روابط دو جانبه ما است. بخش اولی گزارش و باز این بخش همچون مقایسه. این حالت وسوسه و هنگامه چرا باید ادامه یابد؟ برای آنکه روابط را مجبوراً در جریان تنزل نگاه دارند.
تلویزیون CNN گفت که یک بخش این گزارش تحقیقاتی که از دو صحیفه عبارت است درباره مداخله روس‌ها به انتخابات سال 2016 معلومات مفصل می‌دهد و این معلومات مخفی است و از همین خاطر هم تنها اوباما و ترامپ و 8 رهبری کنگره برای آشنایی با محتوای آن راه داده شدند. این همین مطلب را خبرگزاری های معتبر دیگری غربی نظری نشریه نیویورک تایمز، آژانس های رویترز، AP و دیگران هم پخش کردند. خود ترامپ در واکنشش به این خبر در توییتر نوشت خبر یک ساختکاری و این یک اتهامات بی اساس است. سخنگوی ترامپ با تصدیق حرف های پرزیدنت منتخب گفت که همه این منابع بدون ذکر نام هستند. این اتهامات در آستانه نخستین نشست مطبوعاتی دونالد ترامپ صدا داد که قرار است روز 11 ژانویه برگزار شود و در آن پرزیدنت نو درباره نقشه و دیدگاه های خود در مقام پرزیدنتی سخنرانی کند. CNN با حمایت از خبری پخش کردهش گفت که منبع آن یک افسر سابق خدمات جاسوسی بریتانیا است که حالا در یک شرکت خصوصی اطلاعاتی کار میکند. تحقیقات اولیه نخست با مبلغ گذاری مخالفان نامزد جمهوری خواه ترامپ انجام شده است. بعد این گروه و سرمایه گذاران معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد انتخاباتی دموکرات ها هم به این تحقیقات هم راه شدند. گزارش ها کیست که گویا خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB در دوام کاری ترامپ در مسکو را شانتاژ کرده با مقصد خود هم رسیده است. در میان کمپرمت ها نوارهای ویدیویی خصوصیت شهوانی داشته ترامپ به هنگامی سفرش به مسکو در سال 2013 ذکر می شود. همچنین گفته می شود که مقامات رسمی و غیر رسمی روسیه با ترامپ در تماس همیشگی بودند و در این ملاقات چندین قضیه از جمله حمله و فاشسازی ایمیل های حزب دموکرات با ترامپ بررسی شده است. در این سند با تکیه به یک منبع نامعلوم گفته می شود که ترامپ و تیم راضی شدند که مداخله روسیه به حدودهای اوکراین را جانبداری می کند. یکی از ملاقات ها به ادعای آنها با اشتراک حقوق شناس ترامپ مایکل کوهن در شهر پراگ در ماه آگوست یا سپتامبر برگزار شده است، ولی کوهن در توییترش نوشت که هیچگاه در پراگ نبود. منابع تحقیقاتی گفتند که حکومت پوتین سالیانی دراز راه‌های تاثیرگذاری بالای ترامپ را جستجو کرده است و به خاطر تجارت و هم تشکیل آزمونی شایسته‌های جهان که مالکیت خصوصی است به مسکو سفرها انجام داده است. نشریه نیویورک تایمز نوشت که بعضی از اتهامات را نتوانست ثابت کند. CNN گفت که سناتور جمهوری خواه جان مکین و برئیس FBR جیمز کومی نسخه گزارش جنجال برانگیزش را هنوز ماه دکبر داده بود. هنوز FBR به این گزارش ها واکنش نکرده است. این گزارش ها 4 روز بعد آن نشر شد که آژانسی های استخباراتی آمریکا به خلاصه آمدند که معرکه تخریب ایمیل ها را خودی پوتین به خاطر کمک در پیروزی ترامپ در انتخابات امر داده است. معاون رئیس دومه دولتی روسیه نیکولای کوالیوف و رئیس سابق FSB گفت که هیچ مواد آبرورزنده ترامپ موجود نیست. کوالیوف در صحبت با اینترفاکس گفته است با کی شانتاژ شخص لازم است که با تشکیل آزمونی زیبایی مشغول است و گفت روسیه چنین تجربه ندارد. در گذشته در روسیه نوارهای ویدیویی خصوصیت شهوانی داشته برای ریختن آبروی برخی سیاستمداران و یا مقامات بلندپایه استفاده شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
کرامت‌الله احمد، خبرنگار سابق دار تاجیک، روز 11 ینبر در سن 66 سالگی در محل کارش درگذشت. رحمت‌الله سفروف، دکتر یاری تعجیلی، دلیل درگذشت کرامت‌الله احمد را بیماری قلب گفت. جسد این روزنامه‌نگار را همکاران او از بنای شرق آزاد به محل زیستش در زرافشان شهر دوشنبه انتقال دادند. محمد علی مقصدالله، سردبیر هفته‌نامه چرخ گردون که کرامت‌الله احمد از سال 2010 با او در این نشریه کار می‌کرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"بسیار آدم زنده‌دل بود. یگون شکایت از چی از زندگی نداشت، از سلامتیش یگون شکایت نداشت، فقط یک نیم سال باز از مرگ زنی رنج می‌برد."
محمد علی مقصدالله میگوید مرحوم را امروز بار آخر ساعت 11:30 دیده است. همچنین به گفته محمد علی امروز کرامت الله احمد زادروز داشت.
امروز روز زادروزش بود. ما سحر تبریک کردیم. ما خواستیم که وقتی عبید دعوت کنیم برای یک پلاچه که من کار دارم. بعد این ما نهاریش چوش داشتیم که زنگ زدن گفتن که کرامت الله وفات کرده است.
سردبیر هفته‌نامه چرخ گردون میگوید با کرامت الله احمد سابقه 8 ساله کاری دارد. به گفته محمد علی، کرامت الله احمد از سال 1999 تا امروز در هفته‌نامه‌های آیله، کریم اینفا، تاجیکستان و اخیراً در چرخ گردون کار کرده است. همکاران از کرامت الله احمد همچون یکی از پرکارترین ژورنالیست تاجیک نام می‌برند. وی در دوران شوروی پیشین مدت مسئول برنامه تحقیقاتی انتقالی رنده در تلویزیون تاجیکستان بوده است. کرامت الله احمد مؤلف چندین کتاب در موضوعهای مختلف می باشد و اخیراً چند کتاب پژوهشی خود را برای نشر آماده کرده به بررسی کارشناسان وزارت فرهنگ تاجیکستان سپرده بود. کرامت الله احمد حدود 2 ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که پژوهش‌های وی در سال‌های استقلالات تاجیکستان انجام شده، دستاوردهای کشور در طول این سال‌ها را در بر می‌گیرد. هیئت کارمندان رادیو آزادی از مرگ نابهنگام کرامت الله احمد اندوهگین بوده، با پیوندان و نزدیکانش از خداوند بزرگ صبر جمیل می‌خواهند.
ما
مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان خواستار منع خواندن عقد نکاح از طرف روحانیان غیر رسمی شدند. من مومین احمدی این موضوع را دنبال کردم. آنها پیشنهاد دارند که مسئولیت بستن نکاح شرعی پورا به اختیار امام خطیبان مساجد داده شود. حسین شاکیروف یک مسئول کمیته دین روزی 10 ژانویه در صحبت بر رادیو آزادی گفت طرح پیشنهاد علکی به پارلمان و دادستان کل فرستاده شده است. وای افزود
مقامات های داخلی سری و جوابگری کشیدن نکاح کننده که به نکاح شهری که به مقامات ثبت اسناد حالت شهرانی معمل میبرد کار کرده است. و نتواند که همون نکاحی غیر قانونی که از جانب دیگر نفران کرده میشد پیش روی آنها گیرد.
شاکیروف گفت تصمیم آنها به خاطر جلوگیری از نکاح نابالغان و نکاح‌هایی است که در اداره ثبت اسناد حالت شهروندی به قید گرفته نشدند. پیشنهاد مقامات برای مزاجات روحانیان غیر رسمی هنگام خواندن خطبه نکاح با واکنش‌های مختلف روبرو شده است. اگر برخی آن را جانبداری کنند، برخی دیگر این تصمیم را محدود کردن آزادی‌های شهروندان و زیر مونوپولیای روحانیان رسمی قرار دادن نکاح می‌دانند. دلیل شریپوف خبرنگار تاجیکی بیشتر مسائل مذهبی رو پیگیری میکند روزی 10 ژانویه بر رادیو آزادی گفت
پیش از همه باید بگویم که از سال 1929 در تاجیکستان عقد نکاحی دینی دیگر به رسمیت مثل عقد نکاحی دولتی شناخته نمیشود. از این خاطر من هیچ گونه منطق رو نمیبینم که یک نفر رو یگان مثلا استادش یا نفری که به او اعتماد دارد، باوری دارد یا که به او اخلاصمند است او نکاح کند. بسیاری از نفران، پدر و مادران به یک نفر پیری سال خورده یا شخصی با تقوی، یک نفری که به او به تقویش و به دانشش باور دارند و میخواهند که او فرزندشان را نکاح کند و از دامان آنها فرزندای پاک سالم به دنیا بیاید.
در تاجیکستان که بیش از 90% اهالیش را مسلمان ها تشکیل می دهند، عقد نکاح شریعتی در برابر نکاح دولتی امر مهم است. قبلا ماه ژانویه سال 2011 وقتی به کدکس اویله و نکاح تغییرات وارد می شد، به تمام خادمان دینی در تاجیکستان دستور شده بود که بدون سند ثبت رسمی نکاح در اداره دولتی ثبت حالت های شهروندی کسی را نکاح نکنند. طی سالهای گذشته چندی از روحانیان و ساکنان برای نکاح نابالغان، همسران دوم و نکاح بدون خط زکس بازداشت و مجازات شدند.
دنیای ورزش
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان بازی دومش را در مسابقه بین المللی در شهر سن پترزبورگ روسیه با تیم بلغارستان با حساب 0-1 باخت. گزارش ورزشی من نرزالهی لطیف به این موضوع بخشیده شده است. دسته منتخب جوانان 18 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین معاون رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین روز 10 ژانویه در گروه آ در بازی دومش در شهر سن پترزبورگ از منتخب بلغارستان با حساب 0-1 شکست خورد. گل یگانه را کیریل نیکولوف در دقیقه 43 به هدف رساند. در بازی دیگری دور دومی سبقت گروهی آ منتخب یونان دسته استونیا را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. یادآور می‌شوم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه مذکور در نخستین بازیش بر منتخب یونان با حساب 1-0 غالب آمده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروهی آ منتخب بلغارستان با 4 امتیاز پیش صف است. دسته های تاجیکستان و یونان 3 امتیازی دارند. منتخب استونیا 1 امتیاز گرفته است. بازی نهایی منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله گروهی 12 ژانویه با دسته استونیا برگزار می شود. امانشو سعادت سایرف مربی منتخب جوانان تاجیکستان روز 11 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت که دسته امکانی به دفع 4-1 راه یافتن را از دست نداده است. وای افزود
آمادگی ما خیلی خوب است، باوری دارم که خوب رقابت کرده غالب میویم.
در موردی به دور 4-1 راه یافتن منتخب جوانان تاجیکستان با یکی از دسته های گروهی ب لاتویا، بلاروس، روسیه یا هندوستان روبرو خواهد شد. زمنان در همین حال در گروهی بی دسته های روسیه و هندوستان پیش قدمند. فوتبال بازان جوان روسیه که در هر دو بازی بر تیم های هندوستان با حساب بزرگ 8-0 و لاتویا با حساب 1-0 پیروز شدند، نوابسته از نتیجه بازی آخرین سبقت گروهی با منتخب بلاروس پیشکی به دور چهارک نهایی راه یافتند. بر اساس دستور مسابقه در مرحله اول 16 دسته به 4 گروه تقسیم شده است. این مسابقه انعنوی بین المللی در مجمع ورزشی و کنسرتی شهر سنکت پیتربورگ روسیه تا روز 21 ژانویه ادامه خواهد کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
لغوی قرار با قرار، بیکار شدنی قرار 700 پارچه‌ای زمین به ساکنان حصار جنجال برانگیز شد. هر روز 100 سامانی تاجیک صادرات بانک و اگر اینویز بانک و پرداخت پسندازی مشتریانشان شروع کردند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم افسانه اکابر شو میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با پول روس نماینده صندوق بین المللی پول مسئله همکاری های دوشنبه با این سازمان جهانی مالی را بررسی کرده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت گفت ملاقات در دوشنبه صورت گرفته. پول روس رهبر میسیای صندوق بین المللی پول اوید به تاجیکستان است. به اطلاع منبع، آقای رحمان از چاره های حکومت برای پست کردن شدت عامل های بیرونی به اقتصاد ملی یادآوری کرده است. رئیس جمهوری تاجیکستان از شریکان رشد خواسته است که در توسعه بخش اجتماعی و زیرساختار انرژی و نقلیات و حل مشکل اقتصادی و مالیوی مساعدت کنند. تاجیکستان از 23 سال به این طرف با صندوق بین المللی پول همکاری دارد. مقامات تاجیکستان قبلا گفته بودند که به خاطر مقابله با اثرات منفی بحران اقتصادی روسیه، امکان دریافت تا $500 میلیون یاری مالی از صندوق بین المللی پول را بررسی میکند، ولی تا حال معلوم نیست که جانب ها در این رابطه به سازش رسیدند یا نه. سر اداره گیالوگی تاجیک میگوید که در حال حاضر 90 کن در کشور برای استخراج آماده هستند و به شرکت های داوطلب پیشنهاد کرده می شوند. مراد خال جمعزاده، رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک، ضمن نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که در گذشته برخی از شرکت های خارجی استخراج برخی از کن ها از جمله نظرایلوغ و زیدی را به دوش گرفتند و سپس در نیمه راه کار را ترک کردند. جناب جمعزاده افزود که اکنون تاجیکستان کمیسیا تاسیس داده و تا 3 سال وضع کن ها و شرط های خود را برای شرکت های داوطلب که طلبگار استخراج کان های تاجیکستان هستند پیشنهاد میکند. به گفته رهبری سر اداره گیالوگی تاجیک، در حال حاضر الکای 10 کن برای استخراج آماده میباشد و هر شرکتی که دعوای کار میکنند در صورت پذیرفتن شرط های تاجیکستان صاحب اجازتنامه فعالیت میشود. مراد خال جمعزاده همزمان گفت که تاجیکستان در سال 2016 به هیچ شرکت برای استخراج کان ها مجوز صادر نکرده است. ارزش اجازتنامه برای سیاه‌کنین شیشه‌های ماشین از ماه روان در تاجیکستان 25% بالا رفت. طبق اطلاع ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی، اجازتنامه‌ها برای سیاه‌کنین شیشه‌های ماشین برای ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 که تا حال 2000 سامانی بود، از 1 ژانویه به 2500 سامانی و برای ماشین‌های استحصالشان سال 2005 و از آن نوتر که تا حال 2480 سامانی بود، به 3100 سامانی برابر شد. قبلا اعلام شده بود که مبلغ اجازتنامه ها برای سیاه کردن شیشه های ماشین برای بنیاد نیروگاه راغون صرف خواهد شد.
افسانه اکابرشا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است از رادیوی آزادی و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی برنامه. مقامات ناحیه حصار در تاجیکستان در یک اقدام بی‌سابقه قرار قبلا صادر شده تقسیم قطعه‌های زمین به بیش از 700 ساکنان نیازمند این ناحیه را بیکار کردند. صاحبان قطعه ها که بعد سالها انتظار تابستان امسال توانستند در حدود دهه باغستان صاحب یک پارچه زمین شوند، دوباره ناامید شدند. بحث زمین و دسترسی به منزل یکی از داغ‌ترین مسئله های سودهای تاجیکستان است که 93% قلمرواش کوهستان است. بیکار شدن تصمیم تقسیم زمین برای 700 نیازمند آن در ناحیه حصار بحث و جنجال لفظی شدید را در مجلس ناحیه حصار برانگیخت. برخی از وکیلان تصمیم رئیس نوی ناحیه را نادرست شمرده گفتند که مردم از زمین بی‌نصیب مانده سالیان دراز در نوبت به انتظاری بودند و بعد یک فرصت کوتاه خوشحالی یک بار ناامید شدند. ولی رئیس عمل کننده شریف جان جومزاده که قرارهای رهبری پیشین عثمان سبزوف را بیکار کرد، در جلسه روز 15 دکبر با تاکید به این که قرار مذکور غیر قانونی بوده است از موقعش حمایت کرد. در جماعت سامون ناحیه حصار که دهه باغستان به حدود آن شامل می شود، از شرح موضوع خودداری کردند. اما یک نفر از مقامات مربوط به زمین ناحیه حصار که نخواست نامش برده شود، به رادیو آزادی گفت قرارهای ریاست قبلی ناحیه با دستور رئیس نو شریف جان جمعه‌زاده بنابر نقصان در حجت گذاری بیکار شدند. این مقام ناحیه حصار گفت پس از تفتیش و تأسیس کمیسیا که جنبه قانونی تقسیمات این زمین ها را دوباره سنجید، احتمالاً حق 200 صاحبی زمین برقرار شده، سندهای باقی مانده پورا بیکار می شوند. یکی از مقامات سابق گفت که در اصل بحث نه سر قانونمندی قرار تقسیم زمین بلکه شخصیت های مسئول بود. عثمان سبزوف بعد 2 کار در وظیفه رئیس ناحیه حصار از این مقام سبکدوش و به جای او سال 2016 شریف جان جمعه‌زاده رهبر کاتبات سروزیر قاهر رسولزاده تعیین شد. بله، برای برخی ساکنان به زمین مونده این بحث ناامید کننده است. حبیب الله غفوروف ساکن دهه آفشاران جماعت سامون ناحیه حصار که نیم سال شهد شادی صاحب زمین شدنش را در باغستان چشید، میگوید از این همه وضعیت خیلی خسته و ناامید شده است.
خیلی ما در اویلمون در همین زمین نزد حوالگیمون 5 اویلیم از همین زمین تقسیم میکشیم. خیلی زمین چیکارن تالون دادن، زمیناشون همه تالونو بیکار کرده شد. زمین جدا کردن، همش بریده تیار که چیکار بودن تالونوشون دادن. قرار نبرومد، رئیس نوحیه که علیش کردن تالونو همش بیکار کرده شد. از همین سبب زمینو موند.
این همصحبتی ما میگوید سالهاست برای گرفتن یک پارچه زمین تلاش میکرد و به این خاطر به دستگاه اجرایی رئیس جمهور نیز مکتوب نوشته پاسخ گرفته بود. بعد از این تلاش ها تابستان امسال مسئولان جماعت بالاخره به آیله غفوروف ها از جدا شدن قطعه زمین مژده رسانیدند. تابستان امسال قطعه زمین عبارت از 6 ساتیخ در کنار دهه باغستان سابق دهه طلب به آیله غفوروف ها و تقریبا 700 نفر دیگر داده شد. الهام میرزایف یک ساکن دیگر حصار نیز از قبیل نفران خوشتاله بود که از زمین های کنار دهه باغستان صاحب زمین شده بود. اما او میگوید
همین زمین ها در حقیقت موفق قرار حکومت نویه حصار تقسیم شد. مردم تلان های گرفتن، چی تبدلاتی که همون زمین ها از دست مردم نگرفتن، لیکن تلان ها در دست مردم استادگی است، لیکن زمین ها را خودشا بیکار کردن. گفتن که هم خیلی اکو بس همی ما رسید که ما اکو انیق نمیدونیم که باید چقدر بیکار شد چقدر بیکار نشد. نقشه های اون گفتن که ترارو بیکار کرده شد.
میرزایف میگوید حالا همه از این اقدام اخیر مقامات نگرانند و نمیدانند به کجا عرض کنند. بحث بر سر زمین و تقسیمات ناعادلانه آن یکی از دعواهای معمولی دادگاه های تاجیکستان می باشد. صدها هزار نفر با امید بهتر شدن شرایط زیست خود در نوبت خانه می ایستند و این نوبت پایها گاه ها 10 ها دوام می کند. مقامات گاه ها از مجازات زمین فروشان تقلبی گزارش ها می دهند و یا از خانه سازی ها در زمین های کش نگرانی می کنند. در یک قضیه سال 2016 در دادگاه شهر خوجند یک منصبدار اداره زمین حکومت این شهر و یک میانه رو را برای آبولوی کردن $500,000 ساکنان عیبدار دارست. اولی را جریمه و دومی را به 12.5 زندان محکوم نموده بودند. در این قضیه 24 نفر به حیث جبردیده در دادگاه پاسخ داد. کارشناسان میگویند محدود بودن زمین برای بنیاد خانه و گران بودن قیمت خانه های بنیاد شده شدت مسئله دسترسی به منزل را در آینده هم بیشتر بیشتر میکند، چون پیش بینی میشود که تا سال 2018 اهالی تاجیکستان از 8.9 میلیون نفر امروزش تا به 10 میلیون جمعیت افزایش مییابد. این برنامه دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. دو بانک بزرگ تجارتی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک، با پرداخت پول مشتریانشان شروع کردند. شروع پرداخت پول مشتریان از جانب این بانک ها پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت با صدور کاغذهای قیمتناک به خزینه چهار بانک تجارتی دچار مشکل گشته، حدود 4 میلیارد سومانی پول وارد کرد. از این کمک های حکومت به جز این دو بانک، فانون بانک و تاجپرام بانک نیز بهره ور شده بودند، اما آنها هنوز به پرداخت پول مشتریانشان شروع نکردند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم مردانی محمد.
اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک دچار مشکل شده با دادن معاش و پس انداز مشتریانشان شروع کرده اند، اما تا حال این گونه عملیات در دو بانک دیگر پرمشکل، فانون بانک و تاجپرام بانک، آغاز نیافته است. در ماه گذشته حکومت تاجیکستان به خاطر پشتیبانی مالی به این چهار بانک تجارتی به مقدار 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی کمک کرده بود. رحمان علی شرالیف، سخنگوی تاجیک صادرات بانک، به رادیو آزادی گفت که حالا مشتریان می توانند در یک روز از بانکمات 100 سومانی گرفته و از طریق پست ترمینال های بانک در مرکزهای سودا روز به مقدار 200 سومانی مال و مواد خریداری کنند. با گفته شیرعلیف، از روز 3 ژانویه سال جاری روند بازگرداندن پسندازها به مشتریان نیز آغاز یافته است.
از 3 حالی در دوره اول تا وارد شدن این مبلغ هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا شده است، از خودی مثلا امکانات های بانکی برای مثلا هر یک امانت گذار اکویوالنت سومانی $200 برای یک ماه میتیان، وقتی پول وارد زیاد شد مثلا این با البته زیاد کرد رفتن میگیرد.
همزمان او تاکید کرد از طریق به فروش گذاشتن اموال تاجیک صادرات بانک نظری خانه های استقامتی، بناهای دفترها و واسطه های نقلیات پسندازهای نسبتا بزرگ پرداخت می شوند و یا این اموال و اشیا به عوض مبلغ های پسنداز در اختیار مشتری گذاشته می شود. ضمناً ماه دکبر خورشید محمدیف، ساکن دهه گلاباد نواحی واسه، بر رادیو آزاد گفته بود که به عوض $6,000 پسندازش تاجیک صادرات بانک برایش از طریق دادگاه یک ماشین تویوتا کمری داده، با همین به بحث سودی نقطه گذاشته است. یک کارمند اگرو اینوست بانک بر رادیو آزاد گفت فعلا بانکومات های این بانک فعال نشدند و با مشتریان تنها روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از طریق تلان حد اکثر 500 سومانی پرداخت می شود. در نظر است تا هفته آینده بانکمات های اگرو اینوست بانک پور را فعال شوند. صباحت، یک ساکن دوشنبه و مشتری اگرو اینوست بانک گفت بعد نگرانی های ماه های آخر نهایت روز 4 ژانویه توانسته است یک مقدار پسندازش را به دست گیرد، هرچند تمام روز در نوبت ایستاد. او گفت این زنی بزرگسال گفت دو سال پیش در این بانک $12,000 را به حیز پسنداز گذاشته بود. از نیمه دوم سال گذشته برای بازگرداندن پسندازهایش تلاش میکند و همکنون قسمی از آنها را گرفته است. ضمناً وزارت مالی تاجیکستان گفته است به خاطر نجات بانک های تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاجپرام بانک و فانون بانک، وکسل یا کاغذهای قیمتی دولتی نشر شده است. طبق اطلاع این وزارت، کاغذهای قیمتناک با مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون سومانی برآورده شده و بخش عمده آن یعنی وکسل دولتی با مبلغ 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی با تاجیک صادرات بانک توزیع خواهد شد. سهم بانک های اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی، تاجپرام بانک 450 میلیون سومانی و فانون بانک 80 میلیون سومانی خواهد بود. مقامات 4 بانک تجارتی وظیفه دار شدند که در مدت 5 سال سهمیه های خود را به فروش رسانند تا به این وسیله وزارت مالیه تواند از حساب آنها مبلغ های قرض را به بانک ملی پرداخت کند. در صورت کوتاهی در اجرای این امر مال و اشیا و اموال بانک های تجارتی که به گرو گذاشته شدند مصادره خواهند شد. در قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردنی کاغذهای قیمتناک دولتی جمهوری تاجیکستان جهت سرمایه کنانی بانک ها، دارایی های اگرو اینوست بانک، تاجیک صادرات بانک، فانون بانک و تاجپرام بانک ضمیمه شده است. طبق این سند اموال و مال و اشیاء تاجیک صادرات بانک از همه بیشتر با مبلغ حدود 2,250,000,000 سومانی دارایی های اگرو اینویست بانک تا 1,070,000,000 سومانی تاشپران بانک تا 450,000,000 سومانی و فانان بانک تا 80,000,000 سومانی ارزیابی شده اند.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاه داشتیم به قرب اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قرب 1 دلار آمریکایی را در سطح 7 سومانی و 87 دیرم مقرر کرده است. قرب 1 یورو 8 سومانی و 26 دیرم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنا به قرب کنونی 1 سومانی و 27 دیرم ارزش دارد. در بازار ارز تاجیکستان تا هفته اخیر قرب دلار و یورو عمدتاً به تغییر باقی مانده، قرب روبل روسی به فرق از آنها کمی بالا رفت.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله شروف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ. نشین نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع های مهم. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان از بهبود روابط با ازبکستان قناعتمند بوده، امید دارد که با مرور زمان ثمره آن بیشتر خواهد شد. باراک اوباما باری آخرین وایس پرزیدنت آمریکا با مردم کشورش مراجعه نمود.
اگر من 8 سال پیش می گفتم که 20 میلیون هموطن ما صاحب بیمه بهداشتی می شوند، شاید شما فکر می کردید که ما انتظارات کمی بلندتر از واقعیت داریم.
و چرا بیماران از کشورهای همسایه برای پیوند اعضای بدن به تاجیکستان می آیند؟
متهم ترکیه.
ما انتخاب زیاد داشتیم از جمله ترکیه و کشورهای دیگر، اما برای تیزتر شفا یافتن تاجیکستان به ما نزدیکتر است.
پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان میگوید در این اواخر دود و گرفت تجاری میان تاجیکستان و ازبکستان توسعه مییابد. شریف سعید رئیس پالاتای سودا و صنعت روز 11 ژانویه ضمن نشست خبری گفت کشوری همسایه برای رشد همکاری ها در همه بخش ها هوسمندی نشان میدهد. طبق حساب ها میزان دود و گرفت تجارتی و اقتصادی میان این دو کشور در 15 سال اخیر از 500 میلیون دلار به همگی 12 میلیون دلار کاهش یافته بود. عبدالله اشرف تفصیل دارد.
پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان اداره مسئول در روابط تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجه در یک نشست خبری اعلان کرد که مناسبات های تجاری داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان پس از سپتامبر سال گذشته گسترش یافتند. در این نشست خبری که رئیس پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان جناب شریف سعید سخنرانی میکرد گفت از جمله در دو نمایشگاه اخیری که در تاجیکستان برگزار شد حدود 10 شرکت ازبکستانی شرکت ورزیدند، در حالی که سالهای قبلی با وجود دعوت های پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان شرکت های ازبکستان از شرکت در نمایشگاه های تاجیکستان خودداری میورزیدند.
نمایشگاه گذروندیم، در یک نمایشگاه ما وقتی دعوت کردیم 7 شرکتی و اشتراک کردند، تا حالا یک شرکت اشتراک نمیکرد. نمایشگاهی که دیم اشتراک کردیم 10 نفر اشتراک کردند. غیر از این 3-4 مراتبه گروه گروه 3-4-5 نفری به تاجیکستان برای آموزش و برای همکاری آمدند.
همچنین در پایان ماه ینوری سال جاری قرار است شرکتی استحصال تراکتور و اسباب های کشاورزی ازبکستان در دوشنبه دفتر خود را باز کند و این شرکت با کشاورزان تاجیک امکان می‌دهد که آنها طریق اصولی لیزینگ تراکتور و یا دیگر اسباب های کشاورزی ازبکستان را خریداری کنند. در پلاته سودا و صنعت تاجیکستان امروز اعلان شد که تاجیکستان نیت دارد در نمایشگاه بین المللی اکسپو 2017 که در شهر استانا پایتخت قزاقستان دایر شود اشتراک کند
و در همین زمینه کمیته تدارکاتی از حساب تمام وزارت کمیته و تشکیلات ها تشکیل کرده شد. رئیس کمیته تدارکاتی معاون اولی سروزیر جمهوری تاجیکستان دولت علی سیدوف می باشد
و موضوع این نمایشگاه هم خیلی با شرایط تاجیکستان موافق یعنی انرژیتیکا انتخاب شده است و تاجیکستان نیت دارد در آن شرکت ورزد. البته و کشور در صدد است که نیرو و ظرفیت های گیدرو انرژیتیکی خود را در این نمایشگاه با معرض عموم گذارد. عبدالله اشروف، امیردین علیموف، رادیو آزادی دوشنبه.
اکنون رو می‌آوریم به آمریکا و تبدیل حکومت در این کشور. روز چهارشنبه پرزیدنت آمریکا باراک اوباما باری آخرین با پیامی بر مردم کشورش مراجعه نمود. او در شهر چیکاگو گفت مقامش را زمانی کنار می‌گذارد که آمریکا بیش از هر وقت دیگر نیرومندتر است. باراک اوباما از آمریکایی‌ها دعوت کرد که بهر وحدت ملت اختلاف‌ها را رفع نمایند.
در آخرین پیام خود در مقام پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به هوادارانش در شهر چیکاگو گفت که شما سرچشمه تغییر هستید. او همچنان دعوت کرد که انتقال قدرت به پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ به طور آسایشته صورت گیرد. پرزیدنت اوباما تاکید کرد که کار در شرایط دموکرات هیچگاه آسان نبوده است. او دستاوردهای 8 سال گذشته را به یاد آورد.
اگر من 8 سال پیش می گفتم که امریکا رکود بزرگ را پشت سر می کند، صناعت تولید ماشین را برقرار می کند، طولانی ترین دوره افزایش جایهای کاری را به عمل می برارد، در روابط با کوبا صحیفه نو می کشاید، برنامه تولید اسلحه هسته‌ای ایران بدون پراندن یک تیر به پایان می رسد، سرپرست حمله های 11 سپتامبر محو می شود، برابری ازدواج ها را تأمین می کنیم، 20 میلیون هموطن ما صاحب بیمه بهداشتی می شوند. شاید شما فکر می کردید که ما انتظارات کمی بلندتر از واقعیت داریم.
باراک اوباما به روزهای زندگیش در شهر چیکاگو هم اشاره کرد و گفت وقتی به چیکاگو انتقال یافتم هنوز 20 ساله بودم. من هر روز از شما یاد گرفتم. شما باعث شده اید که من رئیس جمهوری بهتر شوم، مرد بهتر باشم. رئیس جمهوری دموکراتی آمریکا 20 آوار بعد 8 سال رهبری قصر سفید را ترک میکند. دستاوردهای سیاسی او بعد پیروزی دونالد ترامپ جمهوری خود در انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر تکان خوردند. ترامپ وعده داده است که برنامه بهداشتی معروف با نام اوباما کیر، لایحه جلوگیری از تغییر اقلیم و چندین برنامه دیگر را بازنگری خواهد کرد. در انجام سخنرانی پرزیدنت اوباما، خانم اولی آمریکا میشل اوباما، نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن و اعضای ستاد قصر سفید اشتراک کردند.
در حالی که ماموریت پرزیدنت اوباما برای ختم کارش آمادگی میگیرد، 11 آوار در سنت آمریکا نامزدهای ماموریت پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ را بررسی خواهند کرد. ریکس تیلرسون به مقام کاتب دولتی آمریکا پیشنهاد شده است. برخی از قانونگذاران در سنت از رابطه‌های نزدیک تیلرسون رهبری سابق شرکت نفتی اکسون موبیل با روسیه نگرانی کردند. موضوع را همکارمان ساجده میرزا پیگیری نمود.
رابطه رهبر سابق شرکت اکسون موبیل ریکس تیلرسون با روسیه از موضوعهای اساسی بحث نامزدی او به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در سنت خواهد بود.
تشکر برای استقبال گرم. این روز تاریخی برای اکسون موبیل و روسنفت است.
تحت رهبری تیلرسون شرکت بزرگ اکسون موبیل چندین قراردادی همکاری های مشترک را با روسنفت امضا کرد. از همه طرح گران ارزش کشف و استخراج نفت از قعر اقیانوس آرکتیک بود که 700 میلیون دلار را تشکیل می کرد. سال 2013 ولادیمیر پوتین با تیلرسون اردنی دوستی را تقدیم کرد. اما یک سال بعد این طرح بنابر اشغال قریم از سوی روسیه متوقف شد. حکومت آمریکا در نسبت روسیه تحریم‌های اقتصادی را جاری کرد. ماه می سال 2014 تیلرسون در اجلاسیه سهامان اکسون موبیل درباره تحریم ها صحبت کرد.
در مجموع ما جانبدار تحریم ها نیستیم، زیرا از نگاه ما این تحریم ها وقت نتیجه می دهند اگر خصوصیت عمومی داشته باشند، اما نایل شدن به این خیلی مشکل است.
تحریم های ایالات متحده اکسون موبیل را وادار کرد که از طرح کشف و استخراج نفت در آرکتیک و همین گونه از دیگر شرکت های مشترک بیرون شود. خسارات شرکت تا $1 میلیارد حساب شده است.
ارتباطی من با پوتین 15 سال ادامه دارد. ما از سال 1999 با هم شناسایی و مناسبت نزدیک داریم. من جانبداری همه عملهای پوتین نیستم. بیشتری رهبران کارهایی را انجام می دهند که من قبول ندارم، اما پوتین می فهمد که من تاجر هستم.
نزدیکی تیلرسون با روسیه هنگام بررسی نامزدی او در سنت سوالهای زیاد را به میان میارد. جمهوری خوان لینسی گرم و مارکو روبیو از انتخاب تیلرسون به این مقام نگرانند و آنها تنها نیستند.
مرا مناسبت نزدیک او با پوتین نگران میکند. با همه معلوم است که آنها طرحهای بزرگ مشترک داشتند و این عامل برای درک پوتین و تهدیدهای روسیه تاثیرگذار خواهد بود.
در مصاحبه با نستایش ورمیه رهبر بنیاد امنیتی انرژتیکی کنستانتین سیمونوف تأکید کرد که تعیین تیلرسون به مقام کاتب دولتی ایالات متحده به منفیت مسکو خواهد بود.
من فکر میکنم که این تعیینات برای ما مفید است، ولی نمیخواهم به آن بهای از حد زیاد دهم. یک چیز واضح است که او صاحب کار است. او با پوتین نزدیکتر بوده، پوتین او را بهتر میفهمد. طبیعتاً خود پوتین از اول صاحب کار است و بعد سیاستمدار. از این نقطه نظر برای آنها دریافت سازش آسان تر خواهد بود.
ماه ایونی سال 2016 تیلرسون در همایش اقتصادی سنت پیتربورگ در پاسخ به سوال مربوط به تحریم‌ها از رهبری روسنفت ایگور سیچین اقتباس کرد.
آن چیزی که مربوط به تحریم هاست، من به مثل دوستم سیچین جواب میدم، این کار حکومت است.
اگر ریکس تیلر به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتخاب شود، او مجبور خواهد بود که این کلام را با عملش نیز ثابت کند.
برنامه را ادامه می دهیم. روز چهارشنبه امارات متحده عرب تصدیق کرد که در نتیجه ترکش روز سه‌شنبه دومی آنور در شهر قندهار افغانستان 11 نفر به هلاکت رسیدند که 5 نفرش دیپلمات‌های امارات متحده عرب بودند. همچنین روز سه‌شنبه در نزد بنای پارلمان افغانستان 2 ترکش دیگر به عمل آمد که 30 نفر کشته و 80 نفر مجروح شدند. تفصیلات این حمله‌ها را در سایت آزادی پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مسئولین وزارت بهداشتی کشور میگویند در دو سال اخیر جراحان تاجیک 287 عملیات پیوندسازی عضو را انجام دادند. منصبداران وزارت بهداشت ضمن نشست خبری روز 11 آنور گفتند که حالا از حساب طبیبان تاجیک گروهی سیاری تأسیس شده است که در بیمارستان مرکزی شهر دنغره این نوع عملیات را انجام میدهند. همکاران ما به این مرکز رفتند.
У нас варіант теж многі були. Ну там ترکیه.
ما انتخاب زیاد داشتیم، از جمله ترکیه و کشورهای دیگر، اما برای تستر شفا یافتن تاجیکستان به ما نزدیکتر است.
در این بیمارستان که در جنوب تاجیکستان واقع است، گرده های عادل‌بک ساکن قرغیزستان را تبدیل کردند. انتخاب این بیمارستان را امکش با عادل‌بک مشورت داده است. گرده های خود ایرانیس در ناحیه دنغره پیوند کردند. از یک سوی تاجیکستان در همسایگی قرار دارد و از طرف دیگر نرخ جراحی ارزان تر است، یعنی $7.5 میلیون.
می خواستم برادرم را از مرگ نجات بدهم، چون او برادرم است.
برای عادل‌بک پسرمکش گل عبدالله گرده اش را داد، زیرا در تاجیکستان تنها خویشاوندان حق دارند به همدیگر دونور باشند. پیوند کردن عضوهای بدن جسد بی‌جان به نفر دیگر و هم خرید و فروش عضوهای بدن اجازت نیست. مقامات میخواهند
از بازار سیاهی تجارت اعضای بدن جلو گرفتند.
ناشی سن سامی مینیمالنی شتاتس.
نرخ‌های ما نه تنها در منطقه بلکه در جهان ارزان‌تر است. برای خارجی‌ها 59882 تومانی و برای شهروندان تاجیکستان 47812 تومانی مقرر شده است. برای خارجی‌ها این تقریبا 7500 دلار را تشکیل می‌دهد که این از همه نرخ پست است.
دلار. Это самая низкая цена.
جراحان تاجیک ارزان بودن پیوندسازی گرده و جگر را به دستگیری حکومت ربط می دهند. این ساحت تحت نظارت بی‌واسطه پرزیدنت امام‌علی رحمان است و با جراحان امکانیت فراوانی بازآموزی و دسترس کردن تجهیزات موثر فراهم آورده شده است.
все наши специалисты, в том числе 5
همه این متخصصان ما از جمله 5 نفر آنها که در شعبه فعالیت دارند در مسکو دانشکده های سکلیفاسوفسکی و شوماکوف آموزش دیدند. همه تجهیزات نو است و از آلمان و آمریکا خریداری شده و طلبات جهانی جوابگو می باشد.
گرمانی و آمریکا آنها відповідають всім мировим стандартам.
مرکز پیوندسازی عضو و بافته های انسان در دوشنبه 5 سال پیش تأسیس یافته. تا کنون 300 عملیات تبدیل گرده و 15 عملیات پیوندسازی جگر را انجام دادند. پزشکان به ضرورت تأسیس چنین مرکزها در همه ولایت های کشور تاکید میکنند. مرکزی که در ناحیه دنغره یک سال پیش به فعالیت آغاز نمود 17 عملیات گذرانیده است. طبق نقشه اکنون افتتاح چنین مرکز در ولایت سوخت هم در نظر گرفته شده است.
تأسیس چنین شعبه ها در ناحیه ها با دستوری به واسطه پرزیدنت صورت می گیرد تا اینکه بیماران از روستاها با متخصصان بلند تجربه تامین باشند.
در خود تاجیکستان ساکنان به پزشکان محلی چندان اعتماد ندارند و آنهایی که امکانات مالی دارند با صرف مبلغ‌های کلان برای جراحی به هندوستان و کشورهای اروپا می‌روند. با این وجود متخصصان تاجیک هنوز نمی‌توانند همه بیماران را فرا بگیرند.
و یک خبر خرد فرهنگی در شهر نیوجرسی آمریکا دوام دو هفته 14 تا 28 ژانویه امسال نمایشگاه نقاشی‌های رسومی تاجیکستانی ولادیمیر گلوخوف برگزار می‌شود. نمایشگاه در اثرخانه راشن آرت تشکیل می‌گردد و نقاشی‌های این رسوم را ما در سامونه خود جای داده‌ایم. و اخبار و گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت www.azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تا آزادی. azadi.org.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. شریف سید رئیس پالاته سودا و صنعت تاجیکستان روز 11 ژانویه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در رابطه با داد و گرفت تجاری میان تاجیکستان و ازبکستان گفت سودا میان دو کشور در همه سمت ها گسترش می یابد. به گفته شریف سید در دو نمایشگاه آخر تا 10 شرکت ازبکستان در تاجیکستان شرکت کردند، در حالی که سالهای قبلی با وجود دعوت ها جانب ازبکستان در چنین نمایشگاه ها شرکت نمی کردند. و افزود قرار است در انجام ماه جاری شرکت های استحصال تراکتور و اسباب های خواجگی قشلاق ازبکستان در تاجیکستان محصولات خود را به ورزان تاجیک پیشکش کنند. و گفت علاقه به تاجیکستان نوری های مینرالی از ازبکستان وارد شد که سالهای پیش وجود نداشت. مطبوعات آمریکا روز 10 ژانویه نوشت که بیوروی فدرالی تفتیشات اعتبار ادعای را تحقیق می‌کند که گویا روسیه علیه دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا معلومات خصوصی و مالی بدنام کننده دارد. این اتهام علاوه دو صحیفگی به گزارش حمله‌های هکری علیه آمریکا است که به گفته شبکه تلویزیونی CNN بنا بر حساسیت موضوع تنها پرزیدنت اوباما، دونالد ترامپ و رهبران کنگره هفته گذشته با آن شناس شدند. CNN از قبل یک منبع بدون نام در حکومت آمریکا گفت معلوماتی که گویا روس‌ها علیه ترامپ مواد بدنام کننده دارند از سابق خادم M16 خدمات استخبارات بریتانیا دسترس شده است که امریکایی ها به او اعتماد دارند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل در واکنش به این گفت:
این کوشش های آشکار خلل وارد کردن بر روابط دو جانبه ما است. بخش اولی گزارش و باز این بخش همچون مقایسه. این حالت وسوسه و هنگامه چرا باید ادامه یابد؟ برای آنکه روابط را مجبوراً در جریان تنزل نگاه دارند.
نشریه The New York Times, Reuters, Associated Press و خبرگزاری دیگر نیز در این رابطه از یک مقام آمریکا به شرط آشکار نشدن نامش اقتباس کردند. پرزیدنت منتخب که بعد انتخاباتش به مقام رئیس جمهور اصلاحات خود را توسط تویتر پخش میکند در صفحه‌اش این خبر را ساخته و بافته عنوان کرد. 11 کاربر فیسبوک به اداره امنیت ملی ولایت جلال آباد قرغیزستان دعوت شده برای نوشته های انتقادشان درباره پرزیدنت الماسبک اتمبایف آگاهی گرفتند. دعوت شدگان از ناحیه سوزک، بازار قرغان و آقسویند. به گفته کاربران آنها بعد گرفتن هشدار نوشتن را در شبکه های اجتماعی قطع کردند. نمایندگان کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان این قضیه را شرح نمی‌دهند. نرخ یک دقیقه تماس تلفنی از تاجیکستان به روسیه 20 درم گران‌تر شد. این قرار نو از 20 ژانویه امسال به اجرا می‌دروید. در حال حاضر نرخ یک دقیقه گفتگو یک سامان است. طی 3 ماه آخر این بار دوم است که قیمت زنگ‌های بین‌المللی از جمله تماس با روسیه بالا برده می‌شود. وبسایت شرکتی موبیلی با بیلان موبایل روز 11 ژانویه نوشت این تصمیم بر اساس قرار حکومت تاجیکستان تحت رقم 765 و دستور خدمات ضد مونوپولی گرفته شده است. شرکت مگافون تاجیکستان نیز با ارسال پیامک به مشتریانش خبر داد که از 20 ژانویه با دستور مقامات ضد انحصاری نرخ هر دقیقه گفتگو با روسیه را تا یک سامانه و 20 درم بالا میبرد. این نظر به یک دقیقه زنگ از روسیه به تاجیکستان 10 مرتبه گرانتر بوده است. دادستانی شهر کلوب 10 امام خطیبی مسجدهای این شهر را برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری و ضد سوختار جریمه کرده است. رحمان علی امامزاده دادستان شهر کلوب روز 11 اول ضمن نشست خبری گفت که این امام خطیبان از مسجدهای دههای فیض آباد بالا، نوآباد، کهنشهر، کارز بالا، بشکپه و انورآباد بوده برای رعایت نکردن قاعده های سانیتاری و ضد سوختار مجازات شدند. جناب امامزاده افسود که بعد جریمه شدن 10 امام خطیب نظارت بالای دیگر مساجد تقویت یافته است. کرامت الله احمد از پرکارترین خبرنگاران تاجیک روز 11 ژانویه در سن 66 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. طبق اطلاع همکارانش او را بعد از ظهر روز 11 ژانویه در اتاق کاریش در بنای منجمه شرق آزاد معروف به گژکه فوتیده دریافتند. خبرنگاران رادیو آزادی میگویند که قبل از ظهر روز چهارشنبه کرامت الله احمد در نشست خبری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اشتراک کرده و از مسئولان این وزارتخانه سوال هم کرده بود. از کرامت الله احمد همچنین یک از پرکارترین ژورنالیستان تاجیک نام میبرند و مرگش در نشریه چرخ گردون از این پیش در هفته‌نامه تاجیکستان و قبلا در نشریه پارلمان تاجیکستان صدای مردم کار کرده است و سالهای شورای مدتی مسئول برنامه تحقیقاتی و انتقادی رنده در تلویزیون تاجیکستان بود. خبرهای از این هم بیشتر را میتونید از سامانه ما www.azadi.org بخونید.
شنونده ارجمند تر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هات بیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
در ترکیش روز 10 ژانویه در شهر قندهار واقع در جنوب غربی افغانستان 5 دیپلمات امارات متحده عرب و چند مقام افغانی کشته شدند. چون و چرای این حادثه را از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این حادثه در حال صورت گرفته است که سفیر امارات متحده عرب در افغانستان با شمار از تاجران و مقامات این ولایت در یک مهمانی در مهمانخانه مقام ولایت قندهار حضور داشتند. مقامات امارات متحده عرب کشته شدن دیپلمات های خود در این حادثه را تایید کردند. صمیم خپلواک سخنگوی رئیس ولایت قندهار روزی گذشته پس از این حادثه گفت:
ما در باره حمله امروز معلومات زیاد نداریم، بنابر همین نمی توانیم بگویم که آن چگونه صورت گرفته است، اما تیم تحقیقگران در این رابطه کار می برند. من تنها کشته شدن 5 نفر و زخمی گشتن 14 تن دیگر را تایید می کنم.
اما صبح روز چهارشنبه 11 ژانویه مقامات امنیتی افغانستان گفتند که در این ترکیش حداقل 11 نفر کشته شدند که در میان آنها عبدالعلی شمسی معاون رئیس ولایت قندهار نیز می باشد. دو نماینده پارلمان افغانستان و یک دیپلمات افغانستان در واشنگتن از جمله کشته شده ها در این ترکیش هستند. با گزارش بخش افغانستانی رادیوی آزادی، جمعه محمد عبدالله الکعبی، سفیر امارات متحده عرب در افغانستان و عزیز الله همایون، رئیس ولایت قندهار در این ترکیش زخم برداشتند. جنرال عبدالرزاق، فرمانده امنیت قندهار در مورد شماره قربانیان این حادثه گفت که در این حمله 11 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. با گفته ای وی والی قندهار و سفیر امارات متحده عرب زخمی هستند و وضعشان خوب است، اما چندین کارمند سفارت امارات و ساکنان قندهار در میان کشته شدگان می باشند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. گروه طالبان گفته است که در این حمله دست ندارد. شیخ محمد زاید آلی نهیان ولیعهد ابوظبی پس از این ترکیش گفت که این عمل خللی در تلاش های بشردوستانه امارات وارد نمی کند. امارات متحده عرب به همراه پاکستان و عربستان سعودی تنها کشورهایی بودند که طالبان را به رسمیت شناخته بودند. ترکش خونبار در شهر قندهار در حال است که روز 10 ینور شهرهای کابل و لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شاهد حمله های خونین بودند. طبق اطلاع مقامات افغان در چند حمله انتحاری در شهرهای کابل و لشکرگاه در روز 10 ینور حدود 57 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند.
جهان و ما،
جهان و ما.
مطبوعات جهانی درباره ماجرای نو اطراف اسم دونالد ترامپ و شانتاج احتمالی از جانب روسیه مطالب نشر کرده است. در این باره گزارشی من خیرمون بقازاده را بشنوید. مطبوعات آمریکایی و بریتانیایی اخیراً نوشت که هفته گذشته باراک اوباما و دونالد ترامپ برای سنجش ادعاهای مربوط به مداخله و استفاده معلومات خصوصی و هم مالی پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا از جانب استخبارات روسیه به سوالهای تفتیشات پاسخ دادند. گزارش ها میگویند که ادعاهای رسیده به نظر قابل اعتماد بودند و از همین خاطر هم مفتشان به تحقیق آنها پرداختند. خود ترامپ این اتهامات را به اساس نامیده رد کرده است. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت ولادیمیر پوتین در صحبت با ژورنالیستان در مسکو روز 11 ینور گفت که کرملین هیچ کمپرمات بر ضد ترامپ ندارد و این همه یک بیهودگی است.
این کوشش های آشکار خلل وارد کردن بر روابط دو جانبه ما است. بخش اولی گزارش و باز این بخش همچون مقایسه. این حالت وسوسه و هنگامه چرا باید ادامه یابد؟ برای آنکه روابط را مجبوراً در جریان تنزل نگاه دارند.
تلویزیون سی ان ان گفت که یک بخش این گزارش تحقیقاتی که از دو صحیفه عبارت است درباره مداخله روس‌ها به انتخابات سال 2016 معلومات مفصل می‌دهد و این معلومات مخفی است و از همین خاطر هم تنها اوباما و ترامپ و 8 رهبری کنگره برای آشنایی با محتوای آن راه داده شدند. اینی همین مطلب را خبرگزاری های معتبر دیگری غربی نظری نشریه نیویورک تایمز، آژانس های رویترز، ای پی و دیگران هم پخش کردند. خود ترامپ در واکنشش به این خبر در تویتر نوشت خبر یک ساختکاری و این یک اتهاماتی بی اساس است. سخنگوی ترامپ با تصدیق حرف های پرزیدنت منتخب گفت که همه این منابع بدون ذکر نام هستند. این اتهامات در آستانه نخستین نشست مطبوعاتی دونالد ترامپ صدا داد که قرار است روز 11 ینور برگزار شود و در آن پرزیدنت نو درباره نقشه و دیدگاه های خود در مقام پرزیدنت سخنرانی کند. CNN با حمایت از خبری پخش کردهش گفت که منبع آن یک افسر سابق خدمات جاسوسی بریتانیا است که حالا در یک شرکت خصوصی اطلاعاتی کار میکند. تحقیقات اولیه نخست با مبلغ گذاری مخالفان نامزد جمهوری خواه ترامپ انجام شده است. بعد این گروه و سرمایه گذاران معرکه انتخاباتی هیلاری کلینتون نامزد انتخاباتی دموکرات ها هم به این تحقیقات همراه شدند. گزارش هاکی است که گویا خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا FSB در دوام کاری ترامپ در مسکو را شانتاژ کرده با مقصد خود هم رسیده است. در میان کمپرمات ها نوارهای ویدیویی خصوصیت شهوانی داشته ترامپ به هنگام سفرش به مسکو در سال 2013 ذکر می شود. همچنین گفته می شود که مقامات رسمی و غیر رسمی روسیه با ترامپ در تماس همیشگی بودند و در این ملاقات چندین قضیه از جمله حمله و فشسازی ایمیل های حزب دموکرات با ترامپ بررسی شده است. در این سند با تکیه به یک منبع نامعلوم گفته می شود که ترامپ و تیم راضی شدند که مداخله روسیه به حدودهای اوکراین را جانبداری میکند. یکی از ملاقات ها به ادعای آنها با اشتراک حقوقشناس ترامپ مایکل کوهن در شهر پراگا در ماه آگوست یا سپتامبر برگزار شده است، ولی کوهن در توییترش نوشت که هیچگاه در پراگا نبود. منابع تحقیقاتی گفتند که حکومت پوتین سالیانی دراز راه‌های تاثیرگذاری بالای ترامپ را جستجو کرده است و به خاطر تجارت و هم تشکیل آزمون شایسته‌های جهان که مالکیت خصوصی است به مسکو سفرها انجام داده است. نشریه نیویورک تایمز نوشت که بعضی از اتهامات را نتوانست ثابت کند. سی ان ان گفت که سناتور جمهوری خواه جان مکین و برئیس فبر جیمز کومی نسخه گزارش جنجال برانگیزش را هنوز ماه دکبر داده بود. هنوز فبر به این گزارش ها واکنش نکرده است. این گزارش ها 4 روز بعد آن نشر شد که آژانسی های استخباراتی آمریکا به خلاصه آمدند که معرکه تخریب ایمیل ها را خودی پوتین به خاطر کمک در پیروزی ترامپ در انتخابات امر داده است. معاون رئیس دومه دولتی روسیه نیکولای کاوالوف و رئیس سابق فسب گفت که هیچ مواد آبرورزنده ترامپ موجود نیست. کاوالوف در صحبت با اینترفاکس گفته است با کی شانتاج شخص لازم است که با تشکیل آزمون زیبایی مشغول است و گفت روسیه چنین تجربه ندارد. در گذشته در روسیه نوارهای ویدیویی خصوصیت شهوانی داشته برای ریختن آبروی برخی سیاستمداران و یا مقامات بلندپایه استفاده شده است.
دنیای ورزش دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان بازی دومش را در مسابقه بین المللی در شهر سن پترزبورگ روسیه با تیم بلغارستان با حساب 0-1 باخت. گزارش ورزشی من نرزالهی لطیف به این موضوع بخشیده شده است. دسته منتخب جوانان 18 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین معاون رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین روز 10 ینور در گروه ا در بازی دومش در شهر سن پترزبورگ از منتخب بلغارستان با حساب 0-1 شکست خورد. گل یگانه را کیریل نیکولوف در دقیقه 43 به هدف رساند. در بازی دیگری دور دومی سبقت گروه ا منتخب یونان دسته استونیا را با حساب بزرگی 4-0 شکست داد. یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه مذکور در نخستین بازیش بر منتخب یونان با حساب 1-0 غالب آمده بود. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دور دوم در گروه ا منتخب بلغارستان با 4 امتیاز پیش صف است. دسته های تاجیکستان و یونان 3 امتیازی دارند. منتخب استونیا 1 امتیاز گرفته است. بازی نهایی منتخب جوانان تاجیکستان در مرحله گروهی 12 ینور با دسته استونیا برگزار می شود. امانشو سعادت سایرف مربی منتخب جوانان تاجیکستان روز 11 ینور به رادیوی آزادی گفت که دسته امکانی به دور 4 نهایی راه یافتن را از دست نداده است. وای افزود
آمادگی ما خیلی خوب است، باوری دارم که خوب رقابت کرده غالب میویم.
در موردی به دور 4 نهایی راه یافتن منتخب جوانان تاجیکستان با یکی از دست